أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضار محترم، استادان، دانشجویان و میهمانان گرامی. توفیقی است که پنجمین گام رو در مجموعه مباحث گام های موفقیت در پرتو آیات الهی با هم در این نوبت برداریم. اما این قدم، قدم بسیار مشکل، دشوار، شیرین و در این حال گهگاه لغزنده است. اگر فکر و ذکر و شکر و علم به آب محبت و عشق ممزوج نشود، کارایی و ثمردهی ندارد. مقامی رو که در این نوبت با هم مرور میکنیم، جایگاه و رتبه حب، مهرورزی و عشق در پرتو آیات الهی است. ماجرای محبت واقعا قصه غریبی است در متون دینی و معارف الهی، به گونه این که گهگاه میبینیم اهل دل در ماجرای محبت سخنان بسیاری میگویند که شاید حقا گسترش این سخنان و بستونها مجالس و مباحث و گفتگوهای طولانی رو میطلبد. من به رسم متداول هر نوبت ابتداعا این اشاراتی لغوی و اصطلاحی به حب خواهم داشت، اونگاه یه مقدمه کوتاه و سپس تقسیم بندی آیات مورد بحث. واژه محبت رو بالاتفاق لغویین چنین معنا میکنن در کتابهای لغت: انجذاب النفس نحو الشیء، کشش و تمایل آدمی از درون به چیزی را حب میگویند. این دیگه منهای این که ما نوع محبت رو بخواهیم بررسی کنیم. انجذاب النفس نحو الشیء. اما جالبتر از خود این معنای لغوی ریشه هایی است که اهل لغت برای واژه محبت بازگو می کنند که بسیار شگفت انگیز است. اون قدر زیباست که من دریغم می آید که حداقل چند ریشه از این زیر ساخت های لغوی رو خدمت دوستان منتقل نکنم. عده معتقدند از اهل دل و حتی لغویون و اهل ادب که کلمه حب از ماده حب و نبات گرفته می شود. همونطور که استحضار دارید، دانه ای که زیر خاک کشت می شود و آنگاه می روید و رستنی های اون رو ما استفاده می کنیم، حب می گویند. حب به معنای دانه در کلام عرب. این جماعت معتقدند که حب از ماده حب می آید، چون محبت ریشه اون مایه اصلی و سرچشمه اصلی همه چیز است. اگر محبت باشد جنب و جوشی می آید، اگر محبت نباشد جنبیدن و حرکتی نخواهد بود. جمع دیگری معتقدند که محبت از ماده حباب الماء گرفته می شود و حب الماء همون حبابی که شما می فرمایید، همون حالتی که روی آب می بینید چگونه این هوا تجمع پیدا می کنه بالا میاد، این رو حباب الماء، حباب می گویند. محبت از این ماده میاد به دلیل اینکه در وجود اون شیء برجسته‌ای که خودش رو نشان می دهد به زیبایی و رنگارنگ همین حب است و محبت است. به همین خاطر از این ریشه انتزاع شده و گرفته شده است به خاطر اون بلندای محبت. گروه دیگری محبت رو از ماده حب الاسنان می دانند. حب الاسنان به سفیدی دندان می گویند. معتقدند محبت از این ریشه گرفته می شود به دلیل اینکه محبت مصفاست، روشن است، زیبایی و جمالی در ظاهر محبت می بینید. ریشه اشتقاق لغت رو از این معنا جستند. عده‌ای می گویند که محبت از ماده حبی می آید. حبی همون خم، همون جام بزرگی که در اون چیزی رو می ریزند، نوشیدنی رو می ریزند و لبالب می کنند. می گویند محبت از ماده حبی الماء می آید، به دلیل این که محبت چیزی است که وجود انسان رو پر می کند و ظرف وجودی انسان لیاقت اون دارد که در اون باده محبت ریخته شود. به این دلیل حب رو چنین نامی دادند. اینها ریشه هایی است که در کلمه محبت گفته می شود. من کلمه عشق رو هم یه اشاره می کنم، البته در مقدمه این رو خواهم گفت تفاوت این دو واژه رو. واژه عشق رو هم اکثر لغویون معتقدند از ماده عشق می آید و عشیق. عشق همان است که شما در پارسی این رو ممکن است پیچک معنا می کنید، اون گیاه پیچک که این می گیرد دور یک گیاهی رو می تند کامل و طی می کند و بالا می رود. عشق رو از ماده عشقه می نامند و اشتقاق می گیرند و معتقدن عشق یه چنین چیزی است که هنگامی که در وجودی می تند آدمی رو در بر می گیرد و به بالا می برند. این اشتقاق این کلمه. اما اهل اصطلاح هنگامی که به حب می رسند، من بنابر همون شیوه متداول عرض می کنم، خب جماعتی معتقدن که سمیت المحبت و محبه لأنها تمحو من القلب ما سوى المحبوب. محبت را محبت میگویند چون اونقدر قدرت دارد که ما سوای محبوب و غیر محبوب را از صفحه دل محو کند و ببرد، لذا محبت میگویند. جمع دیگر میگویند المحبت و تعلق القلب بین الهمت و الانس، اون حالت چرخش دل بین همت، آن که امری برای انسان همه فکر انسان رو به خودش مشغول کند، و بین انس و وابستگی، این چرخش وجود و جان انسان بین این دو رو محبت میگویند. تعلق القلب بین الهمت و الانس. جمع دیگری میگویند المحبت و اول و عودیت الفنا، اولین وادی در فنا محبت است. گروه دیگری قدم فراتر، حد کل استار و کشف الاسرار، محبت دریدن پرده هاست و گشودن راز هاست. مدارج السالکین تمام این تعاریف رو نوشته است. و شاید این جمله رو هم اضافه کنم و این قسمت به پایان برسد، بدان که بنای جمله احوال عالیه بر محبت است. مصباح الهدایه به این شیوه مطرح می کند، بدان که بنای جمله احوال عالیه بر محبت است، همان که بنای جمله مقامات شریفه بر توبت. محبت میل باطن به عالم جمال است و آن دو گونه است، محبت عام اعنی میل قلب به مطالعه جمال صفات. یعنی مراد من این است، اراده من این است که نوع اول محبت، محبت میل قلب به مطالعه جمال صفات خداوندی است. و محبت خاص، اون محبت اولی محبت عام، این نوع دومی محبت خاص، اعنی میل روح به مشاهده جمال ذات. اولی مشاهده جمال صفات، مطالعه جمال صفات، دوم مشاهده جمال ذات. این سخن اهل دل و اهل معناست. در حد لغت و اصطلاح مطالب رو عرض کردم، اما از کلمات نورانی پیشوایان دین که جان و عمده مطلب در این است خدمت عزیزان یکی دو نمونه عرض می کنم، می پردازیم به سخن. این دعا و ذکر شریف را از پیامبر نقل کردند که نبی مکرم فرمود اللهم ارزقنی حبک، پروردگار محبت خودت رو نصیب من کن. و حب من احبک و محبت اون کسی که تو را دوست می‌دارد و حب من یقربونی الی حبک و محبت به آن چیزی که من را به محبت تو نزدیک می‌کند. بسیار لطیف است. اللهم ارزقنی حبک و حب من احبک و حب من یقربونی الی حبک وجعل حبک احب الی من الماء البارد. خدایا محبت خودت رو اونقدر برای من گوارا قرار بده که چون تشنه ای که به ماء شیرین گوارای خنک میرسد، من لذتی بسیار فراتر از اون خنکی در وجود و جان خیش احساس کنم و غلیان و آتش وجود خودم رو با آب محبت تو من سیراب کنم. و این جمله زیبایی که باز از امیرالمؤمنین نقل است که امام فرمود حب الله لا یمر علی شیء الا احترق. محبت خدا چیزی است که نمیگذرد بر هر امری مگر آتش در او میافکند. یک شب آتش در نیستانی فتاد می شود. حب الله لا یمر علی شیء الا احترق، الا اینکه سوزناک می کند. و از وجود نازنین نبی مکرم که فرمود، این حدیث که عرض میکنم در وسائل شیعه است و از متون معتبر و خوب روشن که فرمود افضل الناس من عشق العباده، با فضیلت ترین مردمان آن کسی است که با عبادت عشق ورزی میکند. فآنقها، در آغوش میگیرد. آنقه از ماده آنق میاد، وقتی گردن به گردن کسی میگذارید این میشه معانقه. با عبادت عشق ورزی می کند به گونه ای که عبادت را در آغوش می گیرد. و احبها به قلبه، محبت عبادت را در جانش فرو می برد. با شرها به جسده، با جسمش به محبت پیوند می کند. تفرغ لها، اوقاتش رو اختصاص به اون می دهد. فهو لا یبالی الا ما اصبح من الدنیا الا عسر ام الا یسر. اگر که کسی بتواند به این کیمیای عشق و محبت دست پیدا کنه، برای او تفاوتی نمی کند چندان در چه حالی باشد، در حال خوشی یا ناخوشی. این چه ماهی، این نهنگ آتشی است، جمله ناخوشهای عشق او را خوشی است. به چنین حالتی می رسد که این نگاه رو می یابد. خب در متون روایی بسیار داریم و این جمله رو به عنوان آخرین سخن، من احب، باز هم از نبی مکرم است، من احب لقاء الله تعالی احب الله لقاءه. کسی که دوست می‌دارد دیدار خدا، خدا دیدار او را دوست می‌دارد. عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. اشاره شد که بزرگان هنگامی که به محبت نگاه می‌کنند، محبت رو سلسله جنبان مجموعه جنبش های هستی میبینند. نمیتوانیم گسترده تر بحث رو مطرح کنیم به دلیل ورود به آیاتمون، اما همین مقدار عرض میکنم که معتقدن جماعتی که شاید اون حلقه اصلی و سلسله اصلی که وجود و آفرینش از اونجا نشأت میگیرد محبت بوده است. اون حدیث رو اهل عرفان مطرح میکنن که کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. خداوند میگوید من گنج نهانی بودم، دوست می‌داشتم شناخته شوم و معرفت به من ایجاد بشه، مخلوق را آفریدم تا این ارتباط رو با من برقرار کنند. از این حدیث استفاده می‌کنند بحث حب من الله الى الله را، یعنی اولین محبت، محبت از خدا به خداست، حب من الله الى الله. بعد این محبت از خدا به اصطلاح ریزش می کند و جلوه می کند بر مخلوقات، میشه حب من الله الى الخلق، میشه مرحله و گام دوم محبت. این همان است که در ازل پرتو حسنت زد جلید تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این مرحله دوم محبت است. سومین گام، این محبتی که از خدا بر خلق رسیده است و باریده است بین مردمان توزیع میشه، بعد میشه محبت حب من الخلق الى الخلق. محبت در میان مردمان جریان پیدا میکند، رابطه حبی بین انسانها شکل میگیرد، انسانها دوستدار هم میشن، محبت به هم، چشش به هم پیدا می کنند از درون. چهارم، این محبت از خلق به سوی خالق، حب من الخلق الالله، محبت از خلق به طرف خالق. این چهار مرحله حب رو هم اهل معنا و محبت رو بازگو می کنند. خب می بینید ریشه و سلسله جنبان در هستی و منبع تمام تحرکات رو محبت می دانند. اما شاید اون چه برای دوستان مهم باشه که من اینجا عرض کنم قبل از ورود به آیات این نکته است که گاهی در مباحث تفسیر اشاره کردیم، ما الان ذهنیت ما بیشتر هنگامی که بحث محبت رو مطرح میکنیم عجین و قرین با واژه بسیار فخیم و زیبای عشق است. ما این واژه رو اونقدر دوست می‌داریم که از گفتن اون و بر زبان جاری کردن اون سیر نمی‌شیم و هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. باز خجل از دده در ساحت عروس عشقی. اما وقتی نگاه می‌کنید این کلمه عربی زیبای پرمعنا در کلام الهی یک بار هم به کار برده نشده است. خداوند این واژه رو در قرآن اصلا اشتقاقاتون رو در قرآن به کار نبرده است و استفاده نشده. چه خصوصیتی وجود دارد؟ شاید ضریب یا اون بسامد و درصد استعمال واژه عشق هم در کلمات پیامبر نسبت به بقیه پیشوایان دین ضریب کمتری، درصد کمتری دارد این. یعنی پیامبر هم این رو کمتر به کار بردن، نه اینکه استفاده نکردن. الان خواندم حدیث رو، من عشق العباده، کسی که عشق به عبادت دارد. و گهگاه هم استعمال منفی برای عشق با بار منفی در کلمات بزرگان میبینیم. مثلا امیرالمومنین یک بار در نهج البلاغه به کار بردند کلمه عشق، اون هم منفی است. من عشق شیئا اعشا بصره، کسی که عشق به چیزی میورزد چشم او نابینا میشود و امرض قلبه و انحراف قلب پیدا می کند، اون قوه دراکه و فهم او دچار مشکل میشه، اختلال میشه. خب این یه مقداری خلاف تصور و توقع ماست که چرا چنین میشود و این ماجرا از کجا ریشه میگیرد. عرض میکنم این رو یه وقتی ما بسیار کاویدیم و این سونسو میزدیم که این راز و سر کار رو بفهمیم. بالاخره در مجموع وقتی که بررسی میکنید تاریخ کلمه عشق رو قبل از نزول قرآن در کلام عرب، واژه عشق قبل از نزول قرآن هیچ استعمال مثبت ندارد، بسیار اندک. یعنی یک کلمه ایست که این استعمالات منفی در اون بیشتر گفته میشه و استفاده میشه. مستطرف صفحه 86 مقدمه شرح گلشن راز لاهیجی، همون صفحات اول، چندی نقل رو مطرح می کند. سؤال می کنند از ادیب بزرگ عرب اسمعی که ما معنی عشق، معنای عشق چیست؟ اشاره می کند، من پوزش می طلبم که تصریح به کلام نمی کنم، اشاره می کند به اون حرارت جسمی و ارتباط خاص. می گوید این عشق است. یعنی عشق یه سابقه مبهم و حتی ناخوشی قبل از نزول قرآن و در زمان نزول قرآن دارد. به ندرت استفاده مثبت از این کلمه میشه با همه فخامتی که این واژه دارد و زیبایی که دارد، لذا در قرآن استفاده نمیشه، چون به نوعی یه کلمه ایست که مصادره منفی شده است و خداوند اجتناب می کند که در کلام خیش واژگانی رو به کار ببندد که اینها بار منفی کلامی هم ممکنه، مفهومی هم ممکنه داشته باشند. کما این شیوه قرآن است، خداوند کلماتی رو که احتمال برداشت منفی از اونها وجود داره در کلام خیش به کار نمی بندد، از نوع دیگر اون استفاده می کند، یا یه نوآوری میشه، اصلا یه کلمه بدی رو قرآن به کار می برد. اما به تدریج که از اون حالت ناپسندی این کلمه کاسته میشه، بچه ها مشاهده میکنید که در کلمات پیامبر، پیشوایان دین و بزرگان میاد و این کارایی بیشتر پیدا میکند واژه عشق. اما آن واژه‌ای که در قرآن معادل عشق شما میتوانید بیابید و استفاده کنید که اون اوج محبت رو مطرح میکنه که در آیات خواهیم گفت بدون هیچ تردیدی باید گفت کلمه زیبا، گوش نواز و دل نواز مودت است. و ود و مودت در قرآن دقیقا معادل همون کلام زیبا و سخن دلنوازی که از صدای سخن دوست و عشق ندیدم خوشتر در قرآن به کار برده می شود، کلمه مودت و ود است که معادل این واژه خداوند به زیبایی در کلام خویش به کار می بنده. خب با این مقدمه این که عرض کردیم خدمت بزرگواران، دیگه ما ایم و نوای بینوایی در حضرت عشق باید زانو زد. ما ایم و نوای بینوایی، بسم الله اگر حریف مایی، آیات رو با هم شروع میکنیم به سبک متداول خودمون. اولین نکته‌ای که در مورد محبت در قرآن وجود دارد، جایگاه و آثار محبت رو من در 6 فصل مطرح میکنم و آیات اون رو خواهم خواند. پس ابتداعاً بحث اولمون در جایگاه و آثار محبت در قرآن کریم خواهد بود. اما مورد اول، باید گفت بدون تردیدی که محبت سنگ محک ایمان است. حب و محبت سنگ محک ایمان خواهد بود. با عیار سنجی محبت میتوان میزان ایمان انسانها رو یافت و شناخت. صریح کلام خداوندی سوره مبارکه بقره آیه 165، و من الناس من یتخذو من دون الله اندادا، از مردمان کسانی هستند که اینها غیر از خداوند، غیر خدا را می آیند کنار خداوند می گذارند و ند خدا رو، ضد خدا رو، شبیه خدا رو می گذارند کنار خداوند و این رو ارتباط با او برقرار می کنند. یحبونهم کحب الله، اتفاقا ارتباط محبتی هم برقرار میکنن، اینو در قسمت‌های بعدی خواهیم گفت. اما والذین آمنوا، اونها که ایمان آورده اند، اشد حبا لله، اونها که ایمان آورده اند در جهت محبت در یه شدتی و اشتداد و قوتی نسبت به خداوند سبحانند. ان الذین آمنوا اشد حبا لله. صریحا خداوند بازگو می کند که میزان محبت به حضرت اوست که میزان ایمان انسانها رو هم مشخص می کند. سوخت جانان دلباخته به حضرت باری تعالی به تمام وجود مؤمنان حقیقی هستند. اونها که اون دلبستگی و وابستگی و تحیل رو در قبال حضرت حق اونچنان نچشیده اند و ندیده اند، طبعا در مراتب پایین تر و فروتری از جهت ایمان خواهند. دومین نکته و دومین به اصطلاح حکمت دقیق و زیبای محبت، محبت جان و روح ایمان است. اصلا از این فراتر نمیتونیم بگیم دیگه. محبت جان و روح ایمان است. سوره مبارکه حجرات آیه شریفه عرض به خدمتون، شماره آیه رو من دقیق عرض کنم، آیه مضمون آیه این است، حالا من ببینم آیه رو خدمت دوستان، بله آیه 7 سوره مبارکه حجرات. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بدانید که رسول خدا مسلمانان در میان شماست و یه اسوه و الگوی کامل است. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر شما بخواهید پیامبر مطیع شما باشد به جای اینکه شما اطاعت پیامبر بکنید، بسیار دچار مشکل میشید. اصل اینه که شما تابع پیامبر باشید، اما خداوند نمیخواهد شما دچار زحمت بشید. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اما خداوند حبب الیکم الایمان، ایمان را محبوب دلها قرار داده است. ببینید این نکته بسیار ظریفی است که این آیه اشاره می‌کند. در کلمات پیشوایان دین در تفسیر این آیه می‌گویند، این سوال را مطرح می‌کنند از کسی که از این آیه می‌پرسد، می‌گویند هل دین الا الحب، آیا دین جز محبت است؟ در کلام دیگر الدین هو الحب و الحب هو الدین، محبت دین است و دین محبت است. الدین به دین الحب انا توجهت، به تعبیر اون شاعر الدین به دین الحب انا توجهت، دین من محبت است، من متدین به دین حبم. خداوند در اینجا اوج ایمان و روح ایمان رو در محبت مطرح می کند. اون محبت بین انسان و خداوند سبحان، اون حقیقت اصلی ایمان و اون جانی است که در پیکر ایمان قرار داده شده است. سومین نکته، محبت معیار گزینش الهی است. این هم قصه غریب و عجیبی دارد. محبت معیار گزینش الهی است. خداوند سبحان در سوره مبارکه مائده آیه 54 حکایت غریبی رو مطرح میکند. یا ای الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، شما هر کدام اگر از دینتون بازگردید برید مشکلی نیست، میخواهید بروید سر ما نداری، ره خیش گیر، برو هر چه میخواهدن پیش گیر، آن شما بگیم. و من یرتد منکم عن دینه، اگر هر کدام از شما جا بزنید صحنه رو خالی کنید، خداوند کسانی رو که گزینش میکنن منتخب خدا هن به جای شما به عنوان جامعه نمونه مطرح میکنند این هاند. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدا اون کسانی رو که انتخاب میکند و جای شما می نشاند این کسانی هستند. کسانی هستند که یحبهم، خدا اونها را دوست می دارد، و یحبونه، و اونها خدا را دوست می دارند. ببینید اولین رابطه‌ای و اولین انتخابی که خدا در اینجا مطرح می کند بحث محبت است. من یک کمی توضیح بدم اینجا رو، جا دارد. اولین ارتباط ما با خداوند سبحان این است که او خالق است و ما مخلوق. این رابطه اول است. وجود ما از اوست، هستی ما از اوست، خالق کل شیء ما رو مانند همه چیز آفریده است و تمام. دومین ارتباط اینه که بعد از خلق ما رو رها نکرده است، ما رو خورانیده است، پشتیبانی کرده بعد از ایجاد و وجود. یعنی هو الذی خلقکم ثم رزقکم، نیازمندی های ما رو تأمین کرده است در وجود. بعد از اینکه خالق است شده چی؟ رازق، و ما شدیم مرزوق. این رابطه دوم. سومین ارتباطی که با او داریم بعد از رزق اینه که ما رو رهامون نکرده است به خود که ما بمانیم حیران و سرگردان که به کجا برویم. ما رو متحیر و سرگردان در سر مسیرهای متعدد قرار نداده. نشانه ها، علائم، صداها رو برای ما به بانگ ها رو به خروش در آورده است، ما رو خوانده است، یا ایها الذین آمنو گفته است، انسان ها رو صدا زده است، خودند الناس. سومین ارتباط رابطه هدایت. او هادی است و ما مهتدی. اون هدایت کرده است انسان ها رو از درون و برون به نیروی فکر و تفکر، به پیامبران و حجت های بیرونی انسان ها رو هدایت کرده است. این رابطه سوم. به برکت و ادامه این هدایت ما رو به خودش نزدیکتر کرده است، اجازه داده است که بندگی او کنیم، یعنی اجازه داده است که دیگران رو از صفحه دل به کناری بزنیم، طاعت اون رو بپذیریم، به اون نزدیک بشیم و ارتباط عابد و معبود بین ما ایجاد شده است. این چهارمین نوع ارتباط است که بین ما و اوست، و این عبادت از عبادت ها و بندگی های دیگر جداست. ما مانند بقیه وجود بندگی خدا نمی کنیم. عبادت ما انسان ها انتخابی و اختیاری است. عبادت در بقیه وجود قهری و اضطراری است، جبری است، بخواهند یا نخواهند. و شمس و تجری لمستقر لها، خورشید بندگی می کند تا اونجا که باید بندگی کند، اما انسان ها نه، انتخاب می کنند بندگی و عبادت خودشون رو. این چهارم. این ارتباط و عبودیت رو خدا به اوج میرساند. وقتی میرسه به اوج این بندگی و عبادت، بعد میشه ارتباط حبیب و محب، عاشق و معشوق. بعد این اوج عبادت به اونجا میرسد که میگوید الهی ما عبدتک که خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجدتک که اهلن در عبادته فعبدتک. حور ابی طالب میگوید خدایا نه بهشت و نه جهنم علت عبادت من برای تو نیست، من تو را برای تو بندگی میکنم و عبادت میکنم. التفات دارید؟ من تو را برای تو میخواهم، ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. کار میکشد به اونجا که دیگه بیوفا نگار من میکند به کار من خنده های زیر لب اشوه های پنهانی، بهر امتحان دوست گر طلب کنی جان را کن، جنان بیفشانم که از طلب خجل مانی. بیوفا نگار من میکند به کار من خنده های زیر لب اشوه های پنهانی، تا بهر امتحان دوست میرسد به اونجا که دیگه ما آماده ایم که ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. کلام زیبایه شیخ بهاست. ترجمان کلام امیرالمؤمنین است. این اوج عبودیت و بندگی در ارتباط حبی است، یعنی این محبت دیگه، این اکسیر محبت که قله عبادت رو به خود اختصاص میدهد. فرمود یحبهم و یحبونه. نکته زیبا باز در این آیه اینه، ببینید یحبهم و یحبونه، این محبتی که بین انسان و خداوند ایجاد میشود، عشق از معشوق اول سر زند تا با عاشق جلوه دیگر کند. ابتداعا فرمود او دوست می دارد ایشان را، بعد می فهمد اینها او را دوست می دارند. یعنی محبت، به تعبیر اون مرد گفت ما گمان می کردیم که او را دوست داریم، دیدیم که محبت ما انعکاس دوستی اوست. قصه همین است، مثل همون جریان مثنوی به صدا زدن هاست که اگر ما میگوییم یا الله، ما نمیگوییم یا الله، این انعکاس و پژواک یا عبدی است. وقتی او صدا میزند بعد میگن یا الله، چون این انعکاس صدای اوست که این صدا در کوه دلها بانگ کیست، گه پرست از بانگ این کوه گه توهیست، هر کجا هستون حکیم و استاد کوه دل از بانگ او خالی مباد. فرمود یحبهم و یحبونه. بعد اینها وقتی تو این جذبه محبتی الهی قرار میگیرن، این انسانهای گزیده، میدونید چه میشن؟ اینا ارتباط محبتیشون با دیگران و محبوبهای خدا هم برقرار میشه. عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین. ویژگی و نشانه اینها اینه که یه عزتی رو در قبال دیگران دارن و یه تواضع و نرمشی رو در قبال اهل ایمان دارن. اما اینها عاشق کوشاست، از نشانه های عمده عشق تحریک و تحرک است. عزیزان، عاشق خمود میدانید کیست؟ همان که عطار در مصیبت نامه میگوید، گفت ادعا زیاد میکرد و بالاخره گفت میآییم، آمد و اما نصف اللیل لاکن فی المنام، بالاخره آمد و عرض به خدمتون شبانه، دید خفته است این عاشق، اون شبی که وعده کرده بودن با هم دیدین خوابیده است، یه چند دانه گردو رو کنار بسترش گذاشت، این گوشه آستینش هم کند با خودش برد. بعد فردا که از خواب بیدار شدی چند گردو بیش نیست، یعنی کودک، برو هنوز گردو بازی خودت رو بکن، تو هنوز وقت اون نشده که طعم عشق رو بخوای بکشی و بدانی محبت چیست. عاشق یجاهدون فی سبیل الله، عاشق اهل مجاهده است، اهل تلاشه. یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم. عاشق از ملامت هم نمیترسه، که در طریقت ما کافری است رنجیدن، رنج خاطر هم با عشق سازگاری ندارد. بلا یه خافون لومت لائم، زاده که فضل الله، این فضل خداست. یعطیه من یشا، بر که بخواهد خدا این جوهر محبت رو ارزانی می کند. این سومین نکته که محبت معیار گزینش الهی. چهارمین نکته، بسیار ظریف این نکته که عرض می کنم، محبت فراتر از تبعیت. یعنی چه؟ سوره مبارکه آل عمران آیه 31، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. پیامبر بگو به اینها، ان کنتم تحبون الله، اگر ادعای محبت خدا دارید فاتبعونی، بیایید منو تبعیت کنید. ببینید یعنی پیروی، استحضار دارید. اطاعت به پذیرش لفظی هم گفته میشه، یعنی قولی هم گفته میشه. وقتی کسی چیزی به شما میگه، میگه چشم، در کلام عرب میگن سمعا و طاعتا، چشم. حالا ممکنه این چشم به دنبالش عمل باشه، ممکنه نباشه، این طاعت هست. اما تبعیت پذیرش عملی است، اینی که حرکت کنید، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگر محبت به خدا دارید پشت سر من پیامبر بیاید راه بیافتید، نه اینکه بنشینید ما تنها بریم. فتبعونی، بعد آنگاه میدانید چیست؟ قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، اگر شما تابع باشید و بیاید راه بیافتید. بعد میبینید این شما نیستید که لاف عشق با او میزنید و نرد محبت میبازید، بلکه اوست که شیدای شماست، بل اوست که خواهان شماست. یحببکم الله. ببینید اگر به جان آیه دقت کنید، خداوند تبعیت رو عجیب واقعا راه اثبات محبت میداند، نه محبت را راه اثبات تبعیت. شما اگه از پیامبر تبعیت کنید، حالا نشان میدید که عاشق صادق هستید، یعنی محبت آن سوی تبعیت هست، فراتر از تبعیت هست. پنجم آیه ای که برای دوستان نوعا آشناس و اون کلمه مودت رو هم جا دارد که توضیحی در اینجا بدم، بسیار عجیب است. محبت به معنای واقعی اون اجر و مزد رسالت و نبوت پیامبر، این دیگه خیلی بهای جزافی است. واقعا اون نقشی که پیامبر داشتن، جایگاه رسول مکرم، ما چی میتونیم برای پیامبر بگیم با اون زحماتشون، با اون 23 سالشون و اون توان طاقت فرسا؟ سوره مبارکه شورا آیه 23، ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این چیزی است که خدا بشارت میده بندگان مؤمن و دارای عمل صالح. پیامبر بگو قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگو من از شما مزدی نمیخوام. هر نبی میگفت با قوم از صفا دست مزدی ما نخواهیم از شما، دست مزدی ما نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق بسی. انبیا هرگز نمیفروختن متاعشون رو، چون میدانستن متاعشون قابل قیمت گذاری نیست. ضرر میکند مرد تفسیر دان، که علم و ادب می فروشد بنان. متاع علم فروختنی نیست عزیزان، نمیشه علم رو با ساعت سنجید، یه ساعت یه ساعت و نیم این کلاس، نه، اینا سنجش علم نیست، اینها جفای به علم است. اگر ما دانش و علم رو بخوایم این گونه بسنجیم، چه رسد به اون دانشی که ریشه الهی دارد، وحیانی است و میباراند و وجود انسان رو و هستی رو زنده میکند و تراوت میبخشد. پیامبر میخواد برای این آموزش و تعلیم و تعلمش، یا زکیهم و یا علمهم، چی بگیرد از مردم؟ مگه مزدی میشه گرفت؟ حالا اگر بنا باشد پیامبر مزدی بگوید، میدانید چیست؟ اون مودت. عجب مودت شأنی دارد و منزلت بالایی داره، چقدر مهمه که برابر با این میشه. الا المودت فی القربا، مگر مودت در قربای من و در کسان من. دو نکته اینجا وجود دارد. یک، همونطور که در مقدمه اشاره کردم، واژه مودت معادل سازی با عشق در قرآن شده است. خود ود و مودت سه ویژگی دارد، یعنی سه فرق با محبت داره عزیزان. یک، مودت به محبتی میگویند که مسئولیت آور است. گاه ما یه چیزهایی رو دوست می‌داریم، اما برای ما خب چه تأثیری داره، چه مسئولیتی ایجاد می‌کنه؟ یعنی شما یه تابلوی رو می‌بینید خیلی زیبا از یه هنرمندی در یه گالری، نگاه کنید خیلی هم لذت می‌برید، دوست می‌دارید این تابلو رو. خب بعد حالا برای اون هنرمند می‌خواد چیکار کنید؟ برای تابلوش چه می‌کنید؟ شما یه فیلمی رو می‌بینید از یه جای دنیا دارن یه منطقه‌ای رو در جنوب آفریقا نشان میدن، یه جنگل زیبایی است، آبشاری است، علاقه پیدا می‌کنید، حبی پیدا می‌کنید. این چه مسئولیتی براتون میاره؟ هیچ. مودت محبتی است که ایجاد مسئولیت می‌کنه. اگر دوست می‌داشتی این محبوب رو، در قبالش مسئولیت پیدا می‌کنی. اینو میگن مودت. دوم، مودت محبت برای نفس و حقیقت خود محبوب است. استدعا میکنم این رو توجه بفرمایید. ببینید، ما وقتی محبت ها رو تقسیم میکنیم، تو انواع محبت این رو خواهم گفت انشاءالله، یه نوع محبت هایی داریم که اینها رو بهش میگن به اصطلاح محبت التزازی، یعنی محبت هایی که ما به خاطر لذتمون دوستشون میداریم. این آب خنک رو دوست میداریم، الا یا ایا حساقی ادر که اصلا فناول ها بریز که ما تشنه ایم و تشنه کامانیم و منتظریم. خب این لذت میبریم، دوست میداریم این غذا رو، این میخوریم، لذت داریم. نوع دوم محبت، محبت انتفاعی است، یعنی محبتی است که برخواسته از بهره برداری ها و منفعت های ماست. ما این منزل رو دوست داریم چون منتفعیم، آبرو داره برامون، شخصیت داره در اجتماع، و ما این لباس رو دوست می‌داریم چون به ما وزانت می‌دهد، سنگینی می‌دهد. فلان دوستمان را متاسفانه دوست می‌داریم چون از وجود او بهره می‌بریم، چون وقتی مشکلی داریم یه امضا می‌کند مشکل ما را حل می‌کند، یه زنگ می‌زند مشکل ما حل می‌شود. ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل ما حل شود بی قیل و قال. از ما دوستش می‌داریم چون اگر هر روز در به خانه او را کوبیدیم خوشحال بیرون آمدیم. اگر فردا روز این دوست دیگه برای ما زنگ نزد و قلمش رو کاغذ نلغزان، چی؟ بازم دوستش می‌دارید؟ نه دیگه، اونجا دیگه بین من و تو هزا فراغون بینی و بینک، دیگه اینجا بین ما و این دوست دیگه جدایی حاصل می شود. خیلی پوزش می طلبم. همان می شود که گاهی زیر لب زمزمه می کنید این دقن دوستان که می بینی، مگه سالند گرد شیرینی. این میشه حب انتفاعی، یعنی تا زمانی که انتفاع باشه هست، مثل اولی، تا زمانی که لذت میبرید. شما عالی ترین نوشیدنی خنک رو، عالی، شما هم در اوج تشنگی گفت من مستسقیم، آبم کشد گرچه میدانم که این آبم کشد. شما این تشنگی در اوج آب رو میگیرید میخورید، حالا آتش برطرف شد، حتی اذا بلغت الحلقوم، کاملا لذتتون رو بردید. حالا یه نوشیدنی بهتر و عالی تر از اون اولی میارن براتون، میگن بفرمایید. میگید بابا اصرار نکن. میگن آقا نطلبیدش مراده. میگید این هاج مراد است، این مراد نیست. میگید یعنی چه، این حرفا چیه، این حماقت، من چیزی رو که میل ندارم بخورم دلیلی نداره بخورم. ایاک انت اکل مالا تشتهی فانها یورث الحماقه، خوردن چیزی که انسان میل نداره احمقی میاره. میل ندارم. شما که لذت نه میل ندارم دیگه، تمام شد، دوست ندارم، محبت میرود. انتفاع که رفت محبت میره. این دو نوع. نوع سوم از محبت، محبت حقیقی است. محبت حقیقی اون محبتی است که برای نفس محبوب، نه برای حواشی، نه برای مسائل جنبی و پیرامون، نه برای خود من، نه برای انتفاع من. این میشه محبت حقیقی، محبت برای نفس محبوب. محبوب را برای محبوب دوست میدید. دوستان میدانن ادبیاتی ها مخصوصا که یه مکتبی در اروپا در قرن پایان قرن 19 هم میانه های قرن 19 هم پیش اومد به نام مکتب پارناسین. اینها شعارشون این بود که آرت فور آرت. اینا اعتقاد داشتن که اصلا هنر مسئول چیه، هنر متعهد چیه، این حرفا کدام است، هنر ارزشی چیه، اینا معنا ندارد. هنر برای هنر، این میشه اصالت هنر. هنر برای هنر، مثل اینکه اینجا محبت برای محبت است، یعنی خود نفس محبوب رو ما دوست می‌داریم، نه مسائل دیگر. حالا ببینید این دو، پس یک، مودت محبتی است که مسئولیت می‌آورد. دو، محبت مودت محبتی است که برای حقیقت وجود محبوب است، نه منافع من. سوم، محبت گاه در وجود ما انسان‌ها هست، اما شهامت ابراز اون رو نداریم. دوست می‌داریم اما نمیتونیم ابراز کنیم، این رو قدرت ابرازش رو نداریم. ملاحظه کاری می‌کنیم، به اصطلاح بعضی از جهات رو در نظر می‌گیریم، این رو ابراز نمی‌کنیم. حالا ابراز ممکنه ابراز زبانی باشه، ممکنه از اون فراتر ابراز عملی باشه. در مقام عمل نشان نمی‌دیم، یعنی تلقی اون کسی که ما دوستش می‌داریم اینه که حتی شاید ما دشمنشیم، بدخواهشیم، اصلا جوری عمل کردیم که از این محبت ما برداشت مثبتی نشده، یعنی نتوانستیم صادقانه این محبتمون رو منتقل کنیم. این رو مودت نمیگویند، هرچند ممکن است محبت بنامند. مودت محبتی است که منتقل میشه به محبوب، اینو منتقل میکنید. اگر منتقل شد میشه مودت، حالا این با زبان در دهان و با زبان جان منتقل می شود و با زبان عمل به دیگران منتقل می شه. این میشه مودت. حالا ببینید این مودت چقدر زیباست. این همون حقیقت عشق این عزیزان. یعنی عشق آن است که عاشق فدا می شود، نه معشوق. حقیقت عشق اینه. همیشه این عاشقی که فدا می شه. به محبت عاشق به صحنه میاد. جانش رو هم، من چو اسماعیل یانم بی هزر، یا چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تمطراق از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. این میشه عاشق. فلما اسلما و تله للجبین فناديناه ان یا ابراهیم. این میشه عاشق. اسماعیل و ابراهیم. سر میخواهید بفرمایید، جان میخواهید بفرمایید، هر چه میخواهید تقدیم. این اوج عشق فداکاری است اصلا به طور کلی، اون بقاء معشوق است و فناء عاشق. نه خود محوری، نه خود خواهی، اینها جمع نمیشه با عشق اصلا و با محبت واقعی، این مودت. گفت پیامبر بگو که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اگر مودت، حالا من یه داخل پرانتز بگم، ببینید ارزش و جایگاه مودت، این نوع از محبت یعنی عشق، برابر میشه با اجر رسالت. خیلی مهمه. البته این مودت با کی؟ الا المودت. ما دو جا این رو در قرآن داریم، دومیش هم میگم. الا المودت فی القربا، مگر مودت در قربا. قربا چیست؟ از خود پیامبر سوال کردن یا رسول الله این قربایی که خدا گفته است، این خیشاوندان و قرابت شما کیه؟ اینو بزرگان مفسرین اهل سنت می نشینن، جارالله زمخشری در کشاف می نویسند، پیرامون همین آیه بحث می کنند و می گن رسول خدا فرمودن علی و فاطمه و ابناهما. قربای من علی است، فاطمه است و فرزندان اونها. اینا میشن قربای من. الا المودت فی القربا، یعنی این محبت از محبت ها جداست. حب محبوب خدا حب خداست، این چیز دیگری است، این مودت. حالا اون داخل پرانتز رو تأمل بفرمایید. وا اسفا، آوخ به تعبیر ادیبانه اون بر حال روز ما، که این نوع مودت و عشق رو با این بزرگان کم تجربه می کنیم. یعنی نوعا عموم جامعه رو اگر نگاه کنید، با این محبوبان خدا ارتباطشون برای چیه؟ یعنی اینها کی عشق ورزی می کنند با فرزند ابی طالب؟ کی اینها این ارتباط رو برقرار می کنند؟ نوع جامعه می بینید پوزش می طلبم، یه نگاه کاسب کارانه بدبستانی سوداگری دارند. هرگاه کارم گیر شد گفتم علی موسر رضا، هر وقت مشکلی دارم میرن حرم امام رضا مشهدی ها، اگه مشکل ندارن که به حرم کاری ندارن. هرگاه مشکل دارن ختم من یجیب میگیرن، متوسل میشوند به فاطمه زهرا. آن وقتی مشکل ندارن که بینا کار ندارن. یعنی این اولیاء خدا را فقط بنگاه کارگشایی میدانن. همسر میخوان میرن اینا باشون همسر پیدا کنن، کار میخوان میرن اینا بهشون کار پیدا، پول میخوان اینا بهشون پول بدن. مثلا این چه نگاه سخیف و نگاه پایینی است. نه این که میگم این نوع ارتباط رو نمیتوان با این بزرگان داشت، اما حق اینها این نیست. الا المودت فی القرب، این اولیاء خدا را برای حقیقت وجودیشون، برای جمال انسانی و الهی اونها، برای کمال حقیقت نفسانی اینها باید دوست داشت. بعد اگر این نوع محبت بیاد، میدونید چی میشه؟ ما در جذبه رفتاریشون قرار میگیریم. این دیگه فصل مشترکمون انتفاع ما نمیشه، حقیقت شخصیت اونها میشه. بعد میایم تو جاذبه محبتشون، بعد نزدیک میشیم بهشون، به سیرهشون، به رفتارشون، به تفکراتشون، به خواسته هاشون و به اون انسان کامل نزدیک میشیم. این اون لذت مودت است که خداوند در اینجا مطرح میکنه. آخرین بخش از جایگاه و آثار محبت، این هم بسیار لطیف است. محبت ثمره ایمان و عمل صالح است. محبت ثمره ایمان و عمل صالح. سوره مبارکه مریم آیه 96، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اونهایی که ایمان میارن، سوره مریم آیه 96، اونهایی که ایمان میارن و عمل صالح میکنن، از برکت ایمان، نتیجه ایمان و عمل صالح آن میشود که شیخ چون شیر است و دلها و بیشش، کی شود دل فارغ از اندیشش. این میشه که ود، از همین نوع محبت، یه محبت خالصانه در دلها جوانه میزند از اینها. یعنی نتیجه اوج ایمان و عمل صالح میشه تبلور محبت و ارتباطات ناب مهربانانه بین جامعه. در این حال یه نوع منزلت بخشیست برای کسانی که به این مرتبه از محبت دست پیدا میکنند. این ششمین و آخرین نکته در این بحث. اما قسم دوم و بحث دوم، انواع محبت در قرآن هم دیدنی و شنیدنی است. یعنی خداوند وقتی محبت ها رو تو قرآن میگه، اینها خیلی زیباست. میشه گفت که ما در قرآن ابتدا اگر یه تقسیم ابتدایی بکنیم، بعد جزئیات هر کدام را مطرح کنیم، ما یه محبت حقیقی مطلوب در قرآن داریم و یه محبت مجازی داریم که دیگه این نمیتواند پهلو بزند با اون محبت به معنای واقعی، اما تعبیر محبت شده ازش به هر حال. اما اون محبت حقیقی و مطلوب را اگر عرض به خدمتون بررسی کنیم، خب اولین نوعش و اولین سنخش که تردیدی نیست همون آیاتی است که خوندیم و اشاره کردیم، محبت به خود خداوند است، همون عشق الهی است. این که انسان بتواند ارتباط خودش رو با خداوند نزدیک کند. عزیزان، صمیمانه من این رو به بعضی از دوستانم عرض می‌کردم، شما دو سه صفحه از این دعای ابو حمزه سومانی رو ورق بزنید، برید از صفحه 4 و 5، شما پارسی زبانید، اصلا نیازی نیست عربی بخونید، برید همون ترجمه ابو حمزه سومانی رو، نه ماه رمضان، الان عرض می‌کنم، الان برید همون ترجمه ابو حمزه سومانی رو 3-4 صفحه شو بخونید، به خداوندی خدا از این نامه عاشقانه تر نمیبینید. یعنی اصلا نمیشه بهتر نامه نوشت به یه معشوقی از این زیباتر و عالیتر. نرید به قصد عبادت ماه رمضان بخونید، برید به این قصد فهم و درک بخونید. دعای زیبای عرفه حضرت سید الشهدا رو بیایید اون دو سه اول بذارید کنار، برسید به اونجا که الهی انت الذی انا الذی، خدای تو اینی من اونم، خدای تو این من این، تو این کارو کردی من این کارو کردم، تا اینجایی که ها انا ذا، من همینم که هستم، اما اومدم پیش تو، اما دل منو بردی، مگه میتونم من با کسی دیگه محبت ببندم و دل بستگی پیدا کنم؟ ها انا ذا. ببینید از این عاشقانه تر میتوان صحبت کرد با یه معشوقی؟ بنازم به مذب محبت که آنجا جدایی به شاهی مقابل نشیند. واقعا شکوه عشق ورزی رو در این خطابهای زیبای عارفانه فخیمانه محبت نامه میبینید. واقعا اینقدر لطیف و عالی، اینقدر زیبا میشه با خدا صحبت کرد. حیفه که ما محروم باشیم از نوع این ارتباط. ان الذین آمنوا اشد حبا لله. باید این نوع محبت رو با خداوند عزیزان بیشتر تمرین کنیم، تجربه کنیم، به زبان بیاریم و در عمل اثبات کنیم. نوع دوم از محبت حقیقی در قرآن محبت با اولیاء خداست. مانند همین آیه سوره شورا که خواندم خدمت دوستان، الا المودت فی القربا. مانند همین 96 سوره مریم، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. محبت با اولیاء خدا محبت با خداست عزیزان. گاهی این رو سوال می‌کردن از پیشوایان دین، ما چگونه محبت اون رو به خدا ثابت کنیم؟ می‌فهمیدن به بندگان محبوب خدا محبت کنید. هیچ چیز در نزد خداوند محبوب تر از آن نیست که شما غمی را من استا الی اخیه معروفا او نفس عنه کربتا. این که یه غمی رو از دل یک محبوب خدا بردارید، این بهترین شیوه اثبات محبت به خداست. این که خاطر عاطری رو شادمان کنید، این که بالاخره یه مشکلی رو از زندگی یک محبوب خدا بردارید، اینها راه‌های تقرب و نزدیکی و حب به خداوند سبحان است. خب بالاخره این میاد مراتب پایین‌تر بعد از اولیاء خدا. سومین مرتبه، سومین نوع محبت، محبت به بندگان خداست. محبت به بندگان خدا، ایجاد ارتباط محبت آمیز با انسان ها، اینم محبت الهی است. ببینید گاهی اینجا ما یه همچین اشتباهاتی میکنیم، یعنی گاهی سوالم میاد، البته نه اشتباه، آیا بعضی از محبت ها مانع محبت به خدا نیست؟ نه، ببینید یه نوع از محبت اصلا خدا این رو قرار داده است که دلهای انسان ها به یکدیگر جذب میشه. اصلا انسان ها به هم چشش دارن. من میخوام اینو عرض کنم، ببینید اگر ما همون محبت خوردنی ها رو نداشته باشیم رشد نداریم، یعنی جسم ما به محبت کمال پیدا میکند، روح ما هم با محبت کمال پیدا میکند. بهترین نوع ارتباطات اجتماعی ارتباطاتی است که زیر ساخت و بنا اون چی باشه؟ محبت باشه. اگر در میان جامعه ارتباطات حبی برقرار باشه، چقدر این جامعه لطیف میشه، چقدر شیرین میشه. تحابو هی راهکارهای مختلف دادن، یه کاری بکنید که محبت ها زیاد بشه بینتون، هدیه بدید به هم، بشاشت داشته باشید، لبخند بزنید، با هم ارتباط خوش داشته باشید، لینت در کلام داشته باشید، زیبایی در سخن داشته باشید، البشاشتو حبالت المودده، گشاد چهره باشید، ریسمان میافکنید، دلها رو به سوی خودتون جلب میکنید. فان الانسان مجبولتون الى حب من احسن الیه، خدا جوری قرار داده دلها رو که اگر کسی بهشون محبت کنه به سوش جذب میشن. شما این کار رو بکنید، یعنی ارتباط حبی بین جامعه این سنت الهیست. خدا دوست میداره انسانها بیا تا یار هم، غمخوار هم، دلدار هم باشیم. این اصطلاح رو دقت کنید، در آخرین کلمات غم‌انگیز و جانکاه امیر المؤمنین در غروب بیستم در حال شهادت مولا و آقاست، توصیه میکند نکنه به هم یه کاری بکنید که تدابر داشته باشید. تدابر یعنی چی؟ یعنی پشت کردن به هم. نه، با هم تواصل داشته باشید، وصل کنید خودتون رو به هم، تقابل داشته باشید، متکئین علیها متقابلین، چهره به چهره باشید با هم، حال و هوای هم رو داشته باشید. و شاید ما کمتر دستوری عزیزان در اسلام داریم در این جهت، این ارتباطات محبتی. گشاد چهره، گشاد دست باشید. گفت که چگونه من محبتم رو در دل مردمان وارد کنم؟ فرمودند به مال و سرمایه دیگران چشم مدوز، اما شهامت این رو داشته باش که گشاده دستی کنی که فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و زنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافتی نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. گشاده دستی و گشاده وجهی دو راه نفوذ در دل دوست بر حیله رهی باید کرد، در دل مردمان و جامعه است. محبت با بندگان خدا این مطلوب محبوب در قرآن. حالا بعضی از بندگان خدا بیشتر استحقاق این محبت رو دارن، نه محبت بلکه مودت، خیلی بالاتر. کجا من جمله؟ خیلی زیبا خداوند سبحان مطرح میکند سوره مبارکه روم آیه 21، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از جنس های خودتون، از آیات الهی اینه که از جنس خودتون براتون زوج آفریده است، جفت آفریده است، زنان مردان. لتسکنوا الیها، تا تسکین با هم پیدا کنید، امنیت و آرامش رو خداوند از ارتباط میان زوجین آغاز میکند در قرآن. اصیل ترین امنیت اجتماعی آن است که از واحد اول جامعه شروع بشه، یعنی خانواده، یعنی ارتباط میان زن و شوی، این دو زوج. و من آیاتی ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، حالا و جعل بینکم مودتا و رحمه. و بعد این جعل الهیست، خدا این رو قرار میدهد، خواست خداست، مطلوب خداست که بین زن و شوی، بین این زوجها مودت حاکم باشه. یعنی معیار محبت و زوجیت در اسلام باید بر مبنای چی باشه؟ بر مبنای مودت باشه. خب حالا برگردیم، مودت چه نوع از محبت بود؟ همینجا همین رو باید فهمش کنیم. یک، محبت مسئولانه، به تمام خصوصیات وجود هم زن و شوهر، زن و مرد مسئولیت دارن، در همه چیز نسبت به هم مسئولیت دارن، تعهد دارن. دوم، محبتی بود که حتما ابراز شود. اگر ابراز نباشه، حالا ابراز زبانی و از اون مهمتر ابراز عملی، در رفتارهای خودشون محبتشون رو به هم ثابت کنن، یه کاری بکنن که این محبت ایجاد بشه، تنش صدایی محقق بشه در زندگی و اون ارتباطات خوش قلبی برقرار باشد، که از برکت اون محبت است که خیلی از امور در جای خود می نشیند و خیلی از استعدادها شکوفا میشه در وجود این دو جنس. سوم، اشاره کردیم این محبت محبتی است که برای نفس محبوب باشه. این شاید مقداری مشکل باشه برای مردمان که این نوع ارتباط رو با هم داشته باشن در محیط خانواده، چون نوعاً اگر یه مقداری بالاخره تنوع و تفنن خانم یا آقا بازی رو سر کلاس عرض میکردیم پی روز، که اگر یه مقداری ببینن که این آقا مثلا کمی مدتیش کمی رو ترشتر است، یه کمکی رفتار درستی نداره، یا اون آقا ببینه این خانم یه کمی مثلا خصوصیات رفتاریش فرق کرده، دیگه اینجا جاییست که دیگه بحث برخورد متقابل و سیاست مقابله به مثل و دیگه فمن اعتدا علیکم فاعتدا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، زدی ضربتی ضربتی نوش کن، و دیگه این مسائل پیش میاد متاسفانه، و دیگه اینه که دیگه بنیاد رو خراب میکنه. یعنی چون پا رو منافع من گذاشته همسرم، منم مستقیم پا رو منافعش میگذارم، نمیتونم تحمل کنم. من اینجا شیوه رفتارم واقعا باید بازنگری بشه. مودت رو خداوند معیار شکل گرفتن اصل امنیت در خانواده میداند، و این لازمش اینه که برای نفس محبوب باشه، نه برای حواشی، نه برای مسائل جنبی، نه صرفا برای منفعت من، نه، شرایط انسان ها متفاوت، روحیاتشون جورا جور است، یکسان نیست حالات انسان ها، اینها رو به توجه داشت. خب پس این هم به اصطلاح محبت بندگان خدا. البته نوع چهارم محبت حقیقی هم داریم که این محبت به حقایق و موضوعاته. ببینید مثلا گاهی میگن که خداوند در قرآن ضدش رو، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، ادهی دوست دارن زشتی ها منتشر بشه تو جامعه، بدی ها پراکنده بشه، اما ادهی دوست میدارن خوبی ها در جامعه، حب و محبت به علم، محبت به سخاوت، محبت به آشتی، صلح، اصلا محبت به فضیلت ها. جعلت قرة عینی فالصلاح، این که انسان دوست می‌دارد یه چیزهایی رو. من همینجا این جمله رو بگم، ببینید یه کاغذ تورنسول خیلی قوی اینجا دست ماست، این رو فقط خودمون می‌دونیم و خدای خودمون می‌دونن. یه لحظه تو خلوت خودمون فکر کنیم، ببینیم در قلبمون چه کسانی رو دوست می‌داریم، یه نگاهی تو این دنیا بکنیم ببینیم چه کسی رو دوست می‌داریم، از سیاسیون دنیا چه کسی رو دوست داریم، از نمیدونم هنرمندای دنیا چه کسی، اندیشمندان دنیا چه کسی رو دوست داریم، بعد ببینیم به چه چیزهایی بیشتر در قلبمون احساس محبت میکنیم. وقتی اسم اونها رو میشنویم میجنبد وجودمون، احساس خوشی بهمون میاد. آیا اگر یه امانت میشنویم یا خیانت، یه صداقت یا یه دروغ، یه ظلم یا عدالت، کدوم ما رو بیشتر به هیجان میاره و لذت میبریم؟ بهترین راه شناخت اون سعادت و شقاوت درونی و عیارسنجی ایمان بی ادعای بی ریای بی سالوس همین است عزیزان. برگردیم به خودمون، فنظرو الا انفسکم، نگاه کنید به جانهاتون ببینید چه خبره. بعد با این شناخت میتونیم ضعف ها و قوت های خودمون رو تنظیم کنیم، جبران کنیم و به کار بندازیم. پس این نوع چهارم محبت به فضیلت ها، محبت به حقایق و موضوعات خارجی است. اما اون نوع دوم از محبت که محبت های مجازی بود، خب یک محبت به غیر خداوند، در عرض خدا و در کنار خدا. این همون آیه اول بود که فرمود سوره مبارکه بقره آیه 165، من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله. مشکل اینجاست، انسان غیر خدا رو اگر در عرض خدا دوست داشته باشد شرک است، شرک. اگر انسان غیر خدا رو در عرض خدا دوست داشته باشد، ما اگر هر چیزی را دوست می‌داریم در طول دوست می‌داریم، در طول خداوند است، اون قله محبت، اون شعاعش تابیده است. من پدرم رو دوست دارم، مادرم رو دوست دارم، دوستانم رو دوست دارم، فرزندانم رو دوست دارم، عزیزانم رو و و و و. این میشه همه در طول نه در عرض. این محبت غیر واقعی است که از اون تعبیر به حب میشه در بین انسان ها. دوم، محبت به دشمنان خدا. متاسفانه این هست و خداوند این هشدار رو مطرح میکند. آیه سوره ممتحنه آیه شماره 1، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، تلقون الیهم بالموده، کسانی که ایمان آوردید. نکنه با اون بدخواهان خدا و دشمنان خدا طرح محبت و دوستی بریزید و دست مودت به سوی اینها دراز کنید. این محبت نیست، این آتشی است که به جانتون خواهد افتاد. و ادامه آیه به شدت مطرح میکنه. سوم، محبت به شهوات و لذت‌ها و هواهای نفسانی. آیه 14 سوره مبارکه نساء، زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والحرث والانعام ذلک متاع الحیات الدنیا. خداوند تو این آیه 14 سوره مبارکه نساء، سوره مبارکه آل عمران، به زیبایی زین للناس حب و شهوات، تزیین شده است برای مردمان حب و شهوات. گاه انسان ها فرو میرن این محبتشون رو توی تمایلات رخیص و پست شهوانی میگذرونن، محبتشون از نوع جنس دیگه میشه. خداوند این هشدار رو مطرح میکنن. ببینید، ما نیاز به شهواتمون داریم، نیاز به این خواسته های درونیمون داریم، اما نیاز به حب به اینها نداریم، چون تمام این شهوات برای ما چی هستند؟ ابزارن، وسیله هستند. تمام این شهوات، این وابستگی ها، اینا ابزارند، اینها باید زندگی ما رو راه ببرند. اصلا خود این تعبیر قرآن اب ندارین، تو بحث تفسیر از کردم، به مال، به مال زیاد سرمایه هنگفت قنطار گفته میشه. قنطار از ماده قنطره، قنطره یعنی چی؟ یعنی پل. اینا پلند. گاهی به مزاح میگفت که اگر در پارسی به سرمایه پول میگویند، این اشمام شده، مثلا این پل بوده، بعد شده کمی مردم زیاد کشیدنش، خیلی شده پول. مثلا فرض بفرم این هم مثل همون قنطره رو داره، مثلا فرض کن. بالاخره حالا خیلی جدی، حب شهوات، اینی که انسان دلبستگی و حلقه قلبش به اینها بسته بشه، این محبت، محبتی است که متاسفانه مجازی است، نه محبت حقیقی. و چهارم، حالا تو این حب شهواته که ما بعضی از محبت‌های خاص هم داریم، اب نداره این رو بگم اینجا، بد نیست. سوره مبارکه یوسف آیه 30، و قال نسوتون فی المدینه، زنها و خانومهای شهر شروع کردن به با هم صحبت کردن، این سونسو امرأت العزیز تراود و فتاها ان نفسه، گفتن که همسر عزیز مصر یعنی زلیخا تراود و فتاها ان نفسه، این آمد و شد خاص میکند برای طمعهای جنسی از این غلام به خدمتکار خانه، خانه خودش. قد شقفها حبا، خوب دقت کنید، قد شقفها حبا. لغویون معتقدند ما یه جایی در دلمون هست به نام شقاف، که این رو در پارسی میگویند سویدای دل، شقاف یا سویدا. قد شقفها حبا، این زنا گفتن ای این محبت این خدمتکار رو در دلش جا کرده است. قد شقفها حبا، اما این حب قرآن میگه حبا. خب این نکته مهم نیست عزیزان، در اون قسم سوم بالاخره استعذار دارید که وابستگی انسان به انسان، این که انسان ها با هم محبت داشته باشن، حالا جنس مخالف یا غیره، هنگامی که این محبت بر اون منوال و بر اون اسلوب پسندیده الهی اون سیر میکنه، میشه و جعل بینکم مودتا و رحمه، میشه اون مودت، اون امنیت، اون رحمت. قبل از مودت تسکین میاد، بعد از مودت رحمت میاد. این چیز واقعا، این که از محبت شاه بنده میکنند، از محبت مرده زنده میکنند، واقعا همینه. از محبت دردها شافی شود، از محبت دردها صافی شود، همینجاست. اما غیر آن، هنگامی که این محبت در اونجا که نباید بذر اون پاشیده شود پاشیده می شود، این میشه انا لنراها فی ظلال مبین. این دیگه حق دارن که این رو ظلال مبین بدانند، گمراهی آشکار. استهزار دارید، این دلبستگی هایی که عشق هایی که از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود به تعبیر مولوی. من یه جمله کوتاه میگم، بیش از این شاید دیگه فرصت نباشه بخوام بگم. ببینید، اگر وابستگی بین دو انسان، عذرخواهی میکنم که کمی بی‌پرده تر و عریان تر بگم این قسمت رو، اگر دلدادگی بین یه زن و مرد فرض کنید، این در حد وابستگی و تعلق جسمی باشد، بدونید همیشه معشوق فدا میشه، محبوب فدا میشه. نشان داده است، تاریخ روزنامه ها پر است، آمارهای جنایی اداره پلیس های دنیا پره از جنازه های قطع قطع شده که اینطور یافت میشود و پیدا میشود که ریشه اون یه وابستگی اینچنینی جسمی بوده است و ارتباط جسمی. اما هنگامی که این رابطه رابطه روحی است، یعنی محبت به جسم نیست، محبت به روحه، همیشه این عاشقه که فدا میشه نه معشوق. در ماجرای یوسف و زلیخا کدام فدا شد؟ یوسف به زندان افتاد، سالها حبس کشید، مظلومیت کشید. چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد. اما پر و بال ما بریدند در قفس گشودند، چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد. پر و بال یوسف رو بریدند، درون زندان افکندند به داعیه محبت و عشق. از اشتباهات در ادبیات پارسی همینه که بعضی ها زلیخا را عاشق دانستند. داریم حالا اون مرحوم هروی غیر اینا بحثایی دارن، چیزها نوشتن، و اما یه خطای فاحشه. زلیخا هوس دارد نه عشق. عشق به معنای واقعی اینجا نیست. این از همون نوع حبیه که نمیشه این رو به مرز عشق و مودت نزدیک کرد، چون داره میکشد، داره فدا میکند محبوب را و یوسف رو به زندان میافکند، تردش میکنند، بدنامش میکنند، اتهام جنسی بهش میزنه. اصلا ببین پیراهن من رو گرفته است، این تصمیم سوء به من داشت. تا که مقابل قرار گرفت چه کسی رو قربانی کرد؟ یوسف رو قربانی کرد. این که عشق نیست. عاشق همیشه جان‌نثار است، اون حالت بالاخره تسلیم و اون حالت ویژه‌ای که در روح عشق وجود داره ذره‌ای از این جریان در این ماجرا دیده نمیشه. و من یه ضابطه رو گاهی عرض کردم خدمت عزیزان، برای دوستان جوانم گاهی این ضابطه رو عرض کردم. ببینید، اگر عشق زیر ساخت اون عقل باشد، یعنی با همکاری عقل آغاز بشه، اگر عشق با همکاری عقل آغاز بشه، پایدار، برقرار و مستمر. اما اگر عشق سرنوشت رو از عقل و تعقل جدا کنه، بدونید میاد تا به دیوار بلنده عقل یه روزی بر میخوره، بعد چی میشه؟ پس میزند، بر میگرده، محکوم به شکست. بذار در این تعلق ها که حق ما هم هست، بالاخره ما نمیتوانیم این دل رو بگیم دوست نداشته باش، بالاخره جاییست که انسان وابسته میشه. گفت که بالاخره مرزی من مرزت نجفانی عللانی به ذکرها عللانی طال قلبی لطفلت ذات شوق و نظام و منبر و بیانی من بنات ملوک من آل فرس من عظیم البلاد من اصفهانی. بالاخره ترجمه نمی کنیم. این وابستگی ها آمد، اما اگر این وابستگی همراه با تعقل باشد، ادامه پیدا می کند، به سرمنزل مقصود و مطلوب و مشروع هم میرسه. و الا این مسلم که هر که شد در عشق صورت مبتلا، عاقبت افتد زان در صد بلا. و انا لنراها فی ظلال مبین. آخرین قسمت که این به اصطلاح بعد از محبت شهوات چهارمین بخش محبت مجازی، این محبت های التزازی است. این ها هم مجازن محبت میگن دیگه، اما با این ها بود خیلی مراقب باشه. این محبت هایی که داریم به لذت هامون، خوردنی هامون، نوشیدنی هامون، این ها، ببینید این آیه چقدر غریب و زیباست. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. سوره مبارکه آل عمران آیه 92. لن تنالوا البر، بر به معنی احسان و خوبی بسیار گسترده، مثل بر خشکی گسترده، بر غذای بین المللی و جهانی، گندم گسترده، تجارت اول قله دنیا، بر یعنی محبت بسیار عالی و پهنای گسترده محبت، احسان، نیکویی، لن تنال البر، نمیرسید به مقام بر و نیکوکاری، حتی تنفقو مما تحبون، مگر اینکه بتونید انفاق کنید، دست بشویید از چیزهایی که دوست میدارید. اگر از چیزهایی که دوست میدارید دست بشویید، میتونید برسید به خیلی از مقامات. پس ببینید، مما تن لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبونه، این حبه. ما به چیزهای محبت داریم، اما اینجا یک آزمایش بسیار مهمی است، از این مال، از این خصوصیات بتونیم دست بشوییم برای رسیدن به اون بر. من هرگاه این جریان رو میگم، اون خاطره ای که بعضی از دوستان من میدونن تو ذهنم تداعی میکنه، بالاخره اومد پیش من یه وقتی میخواست بره حج. خدای رحمت کند همه گذشتگان، حقداران و بزرگان و شهیدان و شاهدان رو. گفت که من میخوام برم حج، اما نمیتونم این واجب رو قبول کنم. آیا کسی فقیه فتوا داده که من اگر رفتم قربانی کردم سرم نتراشم، موهم نتراشم؟ گفتم بله، حالا ممکنه راهی برات درست کنیم، بالاخره از این سو اون سو کاری بکنیم و فتوایی از یه جایی در میاریم دیگه، وقتی نیاز باشه. این تو وقتا میشه یه فتوایی جور کرد، بالاخره پیدا میشه کارش میشه کرد که تو سرت نتراشی و فلان اینها. موها هم من چی بگم به شما، مو که نگو، بالاخره جمال الهی در جلوه این شعر و شعوری بود بالاخره در این دوست عزیز ما و این بزرگوار. رفت حج، برگشت، من دیدمش، حالا رفتیم به دیدنش یا دیدیمش، دیدم سر رو تراشیده. گفتم فلانی تو که دنبال فتوایی میگشتی که سرت نتراشی؟ گفت من روز دهم که شد، قربانی که انجام شد، شروع کردم با خودم جنگیدن، دیدم من حج نیومدم، من خودپرستم نه خداپرست. با خودم گفتم تو وقتی از یه موی سرت نمیتونی به فرمان دوست بگذری، تو میخوای از چی بگذری؟ از نفست بگذری؟ تو اومدی اینجا چه بکنی؟ شیطان زنگ بزنی؟ تو اومدی چه بکنی؟ تو اومدی دور این کعبه بگردی فدا بشی، یا داری خودتو به بازی میگیری؟ حج تواف حضرت خانه بود، حج رب البیت مردانه بود، تو برو کارت درست کن. بلند شدم، حرکتی کردم، رفتم نشستم زیر تیغ حلاقه، گفتم بتراش. اینم شروع کرد تیغ رو کشیدن روی سر من. اینی که عرض میکنم به شهادت رسیدین بزرگوار. به من میگفت فلانی همینطور که تیغ رو میکشید روی سرم، این به اصطلاح کسی که میکشید، به جلال الهی دریچه هایی رو می دیدم که خدا برام باز میکنه. دیدم دریچه هایی رو خدا برام باز میکنه. لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبو. این انواع محبت. فقط من یه جمله کوتاه باقی ماند که ببینید در قرآن یه آیاتی داریم که خود اون آیات ما کار نداریم، پایان اون آیه رو کار داریم، و اون اینه راه های جذب حب الهی چیست. سومین نکته، راه‌های جذب و حب الهی چیست. اینو همتون میتونید به قرآن مراجعه کنید، من فقط سریع بهتون میگم، لیستوار میگم. ببینید خدا در مواردی حدود 8 مورد 7-8 مورد، حالا تکراراشو اگر کم کنیم، در قرآن میگوید والله یحب، خدا دوست میدارد این. یعنی اینها مداخل ورودی به محبت خداست. از کجا میتوانیم به محبت خدا نزدیک بشیم؟ بیشتر میتونیم این محبت رو جذب کنیم از اینجاها. یک، طهارت. بدون شک اول طهارت. فرمود والله یحب المتطهرین. خدا پاکان رو دوست میدارد. نمیشه انسان با ناپاکی که نمیشه به محبت خدا نمیتونه، یعنی میدونی محبت خدا که داره میریزه مثل بارانه که داره میاد، اما وقتی من پاک نیستم محبت خدا رو جذب نمیتونم بگیرم و جذب. اگر بخوام محبت خدا رو پاک کنم، آینش و جمال رو تلاتان طلب. دو، تقوا. سوره مبارکه آل عمران آیه 76، فان الله یحب المتقین. سه، مجاهده و تلاش و کوشش. سوره صف آیه 4، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا اینها رو دوست می‌داره که اهل کار و تلاشند و مجاهدند در راه. سوم، مجاهده. سوره مبارکه صف بود آیه 4. چهارم، احسان. محسن بودن، احسان. سوره بقره آیه 195، ان الله یحب المحسنین. پنجم قسط فراتر از عدالت. وقتی نیست من توضیح بدم قسط فرقش با عدل چیه. قسط، سوره مبارکه مائده آیه 42، ان الله یحب المقسطین. خداوند مقسطین رو دوست می‌دارد، عدالت گستران رو دوست می‌دارد، اونهایی که عدل دو سویه رو تن میدن میشن مقسط، نه یک طرفه. ششم که انشاءالله نوبت آینده به این مقام پا می‌گذاریم، صبر. صبر عجیب است این کیمیا. آل عمران 146، الله یحب الصابرین. هفتم که انشاءالله بعد به اون مقام هم خواهیم رسید، توکل. سوره مبارکه آل عمران 159، ان الله یحب المتوکلین. ببینید پس یه مروری بکنیم این لیست رو. راه‌های جذب محبت خدا چیست؟ طهارت، تقوا، مجاهده، احسان، قسط، صبر، توکل. این سرآمد این موارد که خداوند سبحان در قرآن بازگو می‌فرماید و به پایان می‌رسد. خب ما جایگاه و آثار محبت رو در 6 عنوان مطرح کردیم، انواع محبت رو در 8 بحث، راه‌های حب رو هم در 7 عنوان، و سخن پایانی رو مانند هر نوبت من به اینجا ختم می‌کنم که نبض رو گرفت، حال رو تشخیص داد، گفت هر دارو که ایشان کرده اند آن امارت نیست، ویران کردند. گفت نه، این داروها رو بریزید دور، اشتباه درمان کردن این پزشکان، اشتباه درمان کردن، درد و تشخیص ندادن، بیخبر بودند از حال درون. استعیذ الله مما یفترون. دید رنج و کشف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. رنجش از سودا و از صفرا نبود، رنجش از سودا و از صفرا نبود. بوی هر هیزم پدید آید زدود، دید از زاریش کوزار است دل، دید از زاریش کوزار دل است. تن خوش است و او گرفتار دل است، عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علت ها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شه یا بدان سر رهبر است. گرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. چرا؟ چون آفتاب آمد دلیل آفتاب کرد، دلیلت باید از وی رومتاب. متشکرم از حوصله جماعت و السلام علیکم و رحمت الله.